بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام مجدد عرض میکنم محضر شما عزیزان و همینطور شنوندگان عزیز این بحث، چون در دهه کرامت هم هستیم، دهه کرامت رو هم تبریک عرض میکنم. انشاءالله که رهروان خوبی برای ائمه معصومین علیهم السلام، قرآن و اطرت، قرآن و سنت و به ویژه امام رضا علیه السلام باشه. بزرگترین نعمت معنوی و فرهنگی ایران امام رضا علیه السلام است. یعنی نعمت بسیار بزرگی، ضامن هویت اسلامی ما هست و اهمیتش رو دشمنان ما بیشتر از ما فهمیدن. اینکه تبلیغات خودشون رو در سطح بین المللی متمرکز کردن که امام رضا علیه السلام رو بهش آسیب بزنن، که البته میدونید دیگه، کسی که به سمت خورشید خار و خاشاک بپاشه اون به صورت خودش خار و خاشاک باشید، یعنی به خورشید گزندی نمیرسه. کسی که پشت به خورشید خونه بسازه، خب خودش رو از نور خورشید محروم کرده. ما میگیم اینا لامپ های سوخته هست. لامپ اگه سوخته باشه یعنی دیگه قابلیت نداره، پیامبرم که باهاش صحبت کنه ایمان نمیاره. چرا لامپ سوخته اینطوریه؟ شما لامپ سوخته رو به هر سر لامپی میخوای وصل بکنه، مثلا هر نوع برقی باشه، روشن نمیشه دیگه، سوخته دیگه. یه سری از موجودات، یه سری از افراد انسان نما که دیگه قیافشون فقط انسانه، اینا لامپ سوخته شده، اینا دیگه اصلا بذرهای پوچند، اصلا قابلیت ندارن دیگه، ظرفیتشون از دست دادن. اینا دیگه کلن کامل زیر سلطه شیطان قرار گرفتن، شدن جزء یا سوار نظام شیطان یا پیاده نظام شیطان یا رسانه شیطان شدن. اینها در هر حال ابزار شیطان. اینها باعث توجه بیشتر جهانیان اتفاقا به خورشید هشتم خواهد شد و انشالله که ما قدر این نعمت رو بدانیم. انشالله رهروان خوبی، پیروان خوبی برای اون حضرت باشیم. خب در فصل دوم کتاب تنبیه الامه بودیم، ایشون داشتن و ادله تهدید سلطنت و حکومت رو در عصر غیبت مطرح میکردن. در عصر حضور این بحث مطرح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه معصوم با عصمت درونی که داره تحت کنترل هست. قوه عصمت قوه هست که باعث میشه فرد به صورت شخصی و خودکار از گناه اجتناب کنه. ببین مثلا همه ماها نسبت به یه چیزهای عصمت داریم، مثلا دستمونو تو آتیش نمیبریم. چرا؟ چون با تمام وجود باور داریم که آتیش میسوزونه. معصوم براش همه گناهان اینطوریه، یعنی او میدونه که گناه اصلا یعنی چی. مثل همین آتش که میگیم اگه دستمون رو تو آتیش ببریم میسوزه، اون نسبت به همه گناهان این گونه وقوفی داره، چون بر برزخ اعمال اشراف داره، چشم برزخیش فعاله، عوالم دیگر رو میبینه، خبر داره که هر گناهی بر سر هر انسانی چی میاره. اینکه به امام گفت که در ایام حج آقا چقدر حاجی، بعد امام فرمود حالا نگاه کن از بین دو انگشت من نگاه کن. بعد دید که ایداد بیداد، ما اکثر از زجیج و اقلل حجیج. دید انواع و اقسام حیوانات، حالا تک و توکی هم آدم وسطاشون دارن حرکت میکنن. بله خیلی. اما در عصر غیبت دیگه بحث عصمت نیست. رضا فرمودن دلیل اول بحث امر به معروف و نهی از منکره. اگر حکومت وارد منکرات شد، وظیفه ما هست که او رو نهی بکنیم از ورود در منکرات. خب آقا بلکه حکومت غاصب باشه، فرمود اشکال نداره، حیثیات فرا میکنه. از اون حیث که غاصب هست، خب دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. مثلا این آقا پادشاه شاه شده، مظفرالدین شاه، بعد حالا محمد علی شاه در زمانی که این کتاب نوشته شده، اون قسمتشو شما نمیتونی کاری کنی. خیلی خوب، ولی میتونی که عملشو کنترل کنی، پس واجب میشه که کنترل کنی. دلیل دوم بحث نیابت فقها در عصر غیبت، که اصلا این شأن فقهاست، حکومت شأن فقهاست. از این حیث هم ما میتونیم اونها رو کنترل کنیم. اما بحث سوم لزوم تهدید غاصب، سیومان که در ابواب ولایات بر امثال اوقاف عامه و خاصه. دیدید بالا ولایت هم عامه و خاصه داشت دیگه، اوقاف هم خاصه و عامه داره، با توجه به شرایط وقف دیگه و غیرها. از آنچه راجع به باب ولایات است، این معنا نزد تمام علمای اسلام مسلم و از قطعیات است که چنانچه غاصبی عدوانن وضعیت نماید، عدوانن وضعیت نماید یعنی با زور و با تجاوز یه چیزی رو در اختیار بگیره. حالا اینجا غاصب چی رو در اختیار گرفته؟ حکومت رو در اختیار گرفته دیگه، این رو مسلط شده برش و ما کاری نمیتونیم بکنیم. رفعیدش رأسن ممکن نباشد، نمیتونیم اینو کنار بزنیم، زورشو نداریم، توانشو نداریم. مثلا ولیکن ترتیبات عملیه و گماشتن هیئت نظاری، یعنی یه هیئتی که چیکار کنه؟ نظارت بکنه. اما ما میتونیم با یه سری ترتیبات عملی و یه سری اقدامات عملی و گماشتن یه هیئت نظار چیکار کنیم؟ توان تصرفش را تهدید یعنی محدود کردن، کنترل کردن، و موقوفه مقصوبه را مثلا، حالا اگه فرض کنیم که این یه موقوفه ای را غصب کرده، حالا در بحث ما چی را غصب کرده؟ دولت را غصب کرده، ولی در مثال ما مثلا موقوفه را غصب کرده. مثلا از حیف و میل و صرف در شهواتش کلن هم بعضن سیانت نمود، البته وجوب آن بدیهی و خلاف در آن نه تنها از علمای متشرعین بلکه از عقلای دهریین هم هیچ متصور و متحمل نخواهد بود. این آقا موقوفه رو غصب کرده، ما میتونیم، یعنی در این حد در توان ما هست که یه هیئتی تشکیل بدیم، بگیم آقا این هیئت نظارت میکنه بر مصرف موقوفه در محل وقف، در محلی که واقف منظور داشته. حالا اون 100% حرف اینا رو گوش نمیده، ولی اینا که باشن، آره مثلا 40-50% گوش میده، میگه خب اوغلا میگن باشه همینم خوبه دیگه. یه وقت کلن لغوه، خب هیچ. اما یه وقت 20%، 40%، 60%، 70% اثر داره، خب بسم الله انجام میدین. دولت هم همینه، اگه شما میتونید یه مجلسی درست کنید، چون میخواد برسه به مجلس دیگه و به قانون اساسی، یه مجلسی درست کنید، این مجلس نظارت کنه بر دولت، دولت یه خورده قدرتش کنترل بشه، فسادش کم بشه، این واجب میشه. نتیجه ای که از این سه تا مقدمه ایشون میگیره، چون اینا رو به عنوان سه تا مقدمه ذکر کرد، هنوز در لسان دلیل به کار نبرده ها، حالا اینجا میخواد عنوان دلیل از اینها استفاده بکنه. نتیجه لزوم تهدید سلطنت جائره و تحویل آن به مشروطه. و چون این سه مطلب مبین شد، مجال شبه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائره قاصبه از نحوه اولا، یعنی تملیکیه، به نحوه ثانیه یعنی ولایتیه، با عدم مقدوریت از ید از آن باقی نخواهد بود. چه بعد از آن که دانستی که نحوه اولا یعنی تملیکیه یک هم اقتصاب رداء کبریایی از اسمه یعنی ظلم به خداست، یک دو و این ادامهشه، ببخشید هنوز به دو نرسیده، هم اقتصاب رداء کبریایی از اسمه و ظلم به ساحت اقدس احدیت است. حالا شد یک، پس مشکل اولش چیه؟ ظلم به خدا. دو و هم اقتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت صلوات الله علیها، این شد دوم، یعنی ظلم به امام زمان. سوم و هم اقتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباده است، این هم سوم، یعنی ظلم به مردم و ظلم به خدا، ظلم به امام زمان، ظلم به مردم. حکومت استبدادی سه تا ظلم درش هست، ظلم به خدا و امام زمان و مردم. به خلاف نحوه ثانیه، یعنی اگه ما اینو به مشروطه تبدیل کنیم، چون ولایتیه که نمیشه که، چون پادشاه حالا میگه چرا معصوم نیست که، بعد فقیه نیست، اما ثانیه اینجا به جای ولایتیه چی میشه؟ مشروطه دیگه. ما از سلطنت جائره، سلطنت استبدادی، اینو تبدیل کنیم به مشروطه. به خلاف نحوه ثانیه یعنی مشروطه که ظلم و اقتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است. خب من اینو توضیح بدم براتون، چرا ظلم به امام زمانه؟ خیلی روشنه، چون پادشاه جانشین امام زمان نیست، فقیه جامع الشرایط و فقهای جامع الشرایط نواب عام امام زمان. فاما من کان من الفقها حافظن لدینه سائنن لنفسه مخالفن علا هوا مطیعن لامر مولا، باید این شرایط رو داشته باشن. ولی یه پادشاه مثلا محمد علی شاه، این نمیتونه که نایب امام زمان باشه. پس این ظلم هست، ظلم به امام زمان هست، این غصب کرده مقام امام زمان رو بدون اجازه. اما اون دوتا ظلم دیگه نیست، ظلم به مردم دیگه نیست. چرا؟ چون قراره که قدرت بیفته دست مجلس دیگه که نمایندگان مردم هست. ظلم به خدا نیست. چرا؟ چون قراره که قوانین الهی در جامعه پیاده بشه دیگه، یعنی فرض آیت الله ناینی اینه ها، که حکومت مشروطه حکومتیه که احکام دین درش پیاده میشه. عرض کردیم اون برداشت علمای تهران رو ایشون نداره، در البته علمای تهران هم در مرحله اول که مشروطه خواه بودن، اما بعد در مرحله دوم شدن مشروع خواه، در مرحله سوم دیگه گفتن نه مشروطه حرامه. چرا؟ چون گفتن اگه مشروطه بیاد اصلا دین از بین میره، یه برداشت اینطوری داشتن علمای تهران به رهبری شیخ فضل الله. میگفت یعنی دیگه دو مجلس، یه مجلسی خواهد بود که خلاف اسلام دیگه قانون تصویب نمی کنه، چون قراره که علما مراجع نظارت داشته باشن دیگه. بله برداشت اینطوری داشته دیگه، در مقام اندیشه اینجوری فکر میکرده دیگه. بله پس حقیقت تحویل و تبدیل سلطنت جائره عبارت از قصر یعنی کوتاه کردن و تهدید یعنی محدود کردن، تهدید استیلای جوری یعنی ظالمانه و رد یعنی منع و رد از آن دو ظلم و غصب زائد خواهد بود، نه از باب رفع یک فرد از ظلم و وضع فرد مباین دیگر اخف از اول. و به عبارت اوزه آنکه خودش متوجه میشه که عبارت سنگینه و به عبارت اوزه آنکه، حالا ببینید عبارت واضح ترش چیه؟ تصرفات نحوه ثانیه یعنی مشروطه فقط به همان مقدار نظم و حفظ مملکت مقصور یعنی منحصر و تصرفات نحوه اولا یعنی استبدادی ولایتی تملیکیه زیاده و اضعاف آن است و بر هیچ حد هم واقف و مقصور نیست و تبدیل نحوه سلطنت عبارت است از منع و رد از این زیادت ها. ما مانع اون کارهای ظالمانه میشیم. حالا به بیان سوم و به تقریب و بیان دیگران که باز همونو داره میگه به یه بیان دیگه. تصرفات نحوه ثانیه یعنی مشروطه همان تصرفات ولایتیه است، یعنی میخواد بگه ما حکومت مشروطیه رو میتونیم هم از یه منظر به چشم حکومت ولایتیه اصلا نگاه کنیم. خب اون قصب مقام امامو چی کار میکنیم که بگیم این ولایتیه هست؟ خب اونو میتونیم با اذن یه مجتهد حلش کنیم، چون مجتهد نائب امام هست دیگه، یه فقیه جامع شرایط اگه اجازه بده اونم ورداشته میشه کلن میشه ولایتیه. حالا این میشه نظر شما دیگه، آیت الله ناینی نظرش این نیست. بله خب، چنان که آیت الله شیخ فضل الله نوری نظرش این نبود. ندارید؟ ما داریم اینجا متن میخوانیم به همین خاطره، واقعا میخوایم ببینیم فقیه چطوری داره میره جلو، چطوری با یک مسئله مستحدثه ای مواجه شده و اینو داره باش کلنجار میره. خب اینو چجوری داره حل و فصل میکنه برای خودش؟ خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید، این فقره خیلی مهمه. و به تقریب و بیان دیگر آن که تصرفات نحوه ثانیه همان تصرفات ولایتی است که ولایت در اونها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش یعنی فقهای جامع شرایط شرعن ثابت و با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیر متولی شرعی است در امر موقوفه که به وسیله نظارت نظار از حیف و میل صیانت شود. آقا به فرضم شما میگی آقا این قاصبه، اشکال نداره دیگه، این قاصب موقوفه رو شما چیکار میکردی؟ یک کسی که اومده وقف رو در اختیار گرفته ولی قاصبه، اونجا میگفتی یه هیئت نظار بذاری، یه هیئتی بذاریم که برای نظارت بکنه تا جلوی ظلم این گرفته بشه یا کم بشه، حیف و میل کم بشه. ولی خب اینجا هم همین راه بازه دیگه، و راه دیگه که حالا میگه اینجا راه های ما داریم، منظر فقه داره بحثای یک باب فقه رو در یه باب دیگه اجرا میکنه، هی میگه در وقف اینجوری میکردیم اینجا اینطوری میکنه، در موقوفه اونجوری بود اینجا اینجوری، متولی قاصب موقوفه اینجوری بود الان متولی قاصب حکومت هم اینطوری، حالا تیر خلاص رو میزنه دیگه. و با صدور اذن امن لهو ولایت الاذن لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اختصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد. آقا اصلا این حرفا چیه؟ یک کسی که اجازه داره که اذن بده که اون کیه؟ فقیه جامع شرایط دیگه، اون اذن بده تمومه دیگه، خب من ناینی دارم اذن میدم، معنای دیگه‌ش اینا. این کتاب هم که به تایید مرحوم آخوند خراسانی هم که رسیده دیگه، به تایید مرحوم آیت الله مازندرانی هم که رسیده دیگه، به تایید مرحوم میرزا خلیل کمرعی تهرانی هم که رسیده دیگه، سه تا مرجع تاییدش کردن دیگه، خود من هم که مرجع هم تمومه دیگه. و مانند، میخواد بهتر جا بندازه این، و مانند متجنس بالعرض است که به وسیله همین اذن قابل تطهیر تواند بود. آقا یه چیزی نجس شده بود، پاکش کردی تمام شد دیگه، متنجس بالعرض بود دیگه، نجاست ذاتی که نداشت که. نجاست مثلا کلب ذاتیه، شما چیکار میتونی بکنی؟ کاری نمیتونی بکنی. نجاست مثلا خوک ذاتیش، آقا چیکارش کن؟ نمیشه کارش کرد. و تصرفات نحوه اولا به عکس مذکور و ظلمیست قبیح به ذات، یعنی در حکومت استبدادی اصلا اونجا نجس به ذاته، ظلم به ذاته، اگه حالا برقیاس نجس بخوایم بگیم، و غیر لایق برای لباس مشروعیت و صدور اذن در آن. حالا ایشون اضافه کرده اصلا جایز نیست، ولی منظور همین بود دیگه. یعنی وقتی که، چون ممکنه مستشکل اینطور بگه آقا چرا این همه زحمت، چرا انقلاب مشروطه، خب ما همون حاکم مستبد رو یه اذن بدیم تا اونم تصرفاتش جایز بشه دیگه. بله، میگه نه نه، اون ذاتیه نجاستش، حرمتش اونو نمیشه کارش کرد، ظلمش ذاتیه. خب چرا ظلمش ذاتیه؟ حالا میخواد توضیح بده، یعنی تبیین کنه اینجا. میگه و از قبیله، باز با یه تمثیل میخواد، تمثیل به جای استدلال رو میگیره، و از قبیل تملک غاصب نفس عین موقوفه را، اینجور بخونیم بهتره، و از قبیل تملک غاصب نفس عین موقوفه را و ابطال رسم وقفیت آن و مانند نفس اعیان نجاسات است که تا در محل باقی است اصلا قابل طهارت نتواند بود. غزارت یه جایی باشه دیگه یعنی طهارتش بینه که اصلا اون از اونجا بردارن ببرن جای دیگری، کلن باید معدوم بشه، اصلا قابل طهارت نتواند بود الا بعد از ازاله. حکومت استبدادی اینطوریه، باید ازاله پیدا کن. و تبدیل و تحویل نحوه سلطنت به عینه همان داستان گماشتن نظار است برای صیانت موقوفه مقصوبه و تهدید تصرفات غاصب بر موجبات صلاح آن و رفع نحوه ید تملکیه او که غصبی است زائد و الزامش به مقتضای وقف و منعش از حیف و میل و صرف در شهوات خود و از قبیل ازاله عین نجاست است از محل متنجس. حالا یه خوابی دیدن ایشون که اینجا این خوابم نقل میکنه و چقدر مناسب است رویای صادقی که خود این اقل خدام شرع انور در همین خلال دیده و متضمن همین تشبیه هست ضمناً درد شده. چند شب قبل از این در عالم رویا خدمت مرحوم آیت الله آقای حاجی میرزا حسین تهرانی قدس سره نجل مرحوم حاجی میرزا خلیل تابرمسو مشرف و پس از التفات به رحلت ایشان، یعنی تو خواب میدونستم که ایشون از دنیا رفته، به گرفتن طرفین رداء مبارکشان برای استفاده و امتناع ایشان از جواب مسائل راجعه به عالم موت و نشأه برزخ و آخرت و تمکین از جواب مسائل دیگر سوالاتی عرض شد. یعنی گفتن ببین از اینجا هر چه سوال بپرسی نمیتونم جواب بدم، ولی از راجع به مسائل دنیا اگه سوالی داری اشکال نداره بپرس، ولی سوالات راجع به عالم موت و برزخ و اینا رو ممنوعه که جواب بدم بشون. سوالاتی عرض شد و از لسان مبارک ولی از ارواح نافدا نقل جواب فرمودن. یعنی تو خواب ایشون جواب سوالات رو به نقل از حضرت حجت ارواح نافدا دادن، نه از طرف خودشون. مثلا جواب امام زمان این هست. یه زندگی پس از زندگی خیلی پیچیده‌ای بوده توی خواب ایشون. بعد از ختم آنها عرض کردم، حالا اونا رو نگفته که چی بود، اون سوال جوابهای دیگر رو نگفته چی بود، فقط همین بخش مربوط به کتاب رو میگه. بعد از ختم آنها عرض کردم اهتمامات شما را در خصوص مشروطیت چه فرمودن، که اونم مشروط خواب بوده دیگه. حاصل عبارت جواب این بود، حضرت فرمودند، یعنی حضرت ولی عصر با آنها فرمودند، مشروطه اسمش تازه است، مطلب که قدیمی است، این اصلا چیز جدیدی نیست، همون بحثای قدیمه که بوده دیگه. مثالی که پس حالا ما متوجه نظر آیت الله ناینی هم میشیم. ایشون اگه خاطرتون باشه تو مقدمه چی فرمود؟ گفت چرا غرب پیشرفت کرده، ما چرا پس رفت کردیم؟ بعد جوابش این بود، برگردید به صدر اسلام، ما پیشرفت کردیم، غرب عقب گرد کرده بود. اونا از ما چیز یاد گرفتن، سیاست یاد گرفتن، پیشرفت کردن. ما سیاست دینی خودمون رو چیکار کردیم؟ کنار گذاشتیم، پس رفت کردیم. یعنی اونا حکومت ولایتیه رو از ما گرفتن، بهش عمل کردن، پیشرفت کردن، ما حکومت استبدادیه رو از اونا گرفتیم، پس رفت کردیم. فرمودن مشروطه اسمش تازه است، مطلب که قدیمی است. مثالی که متضمن به تشبیه باب که شرحش در نظرم نماند ذکر فرموده. یه میگه مثالایی زد که من یادم نیست که چی بود. بعد به این عبارت گفتند، حضرت فرمودند مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد به شستن دست وادارش نمایند. انتها. چی شد؟ یه کنیز سیاهی رو در نظر بگیرید که حالا دستش هم چیه؟ آلوده است، نجس شده. آب میاریم میریزیم دستشو میشوره، ولی خب سیاهیشو چیکار میکنیم؟ سیاهی که نمیره که، ولی اون نجاسته از دستش رفت، پس یه چیزی میمونه. حالا خود ایشون توضیح میده، برداشتش رو از این خواب توضیح میده، میگه چقدر این مثال مبارک تمام و منطبق است بر مطلب و سهل ممتنعی است که به هیچ خاطر نرسیده و بر صحت رؤیا علاوه بر قرائن قطعیه دیگر اماره واضح هست. خوب اینت بفرمایید، عالم اصولی بزرگ ما هست آیت الله ناینی قدس سره شریف، در مقام قدس و تهذیب و تزکیهشون هم اجماعه. یعنی خوابی رو که دیده قبول داره، یعنی بررسی کرده که این رؤیا صادقه است یا نه. ایشون میفرماید که من مطمئنم این صادقه هست. خب ما فرض میکنیم رؤیا صادقه، میتونه مبنای اجتهاد قرار بگیره؟ از نظر خود مبانی اصولی نمیتونه. رؤیای صادقه جز منابع اجتهاد نیست. کتاب، سنت، عقل، اجماع. تازه اجماع رو میگیم که نه، یعنی اونجا هم داریم با قوم مسامحه میکنیم دیگه. سیاهی کنیز اشاره است به قصبیت اصل تصدی. سیاهی کنیز یعنی اینکه اصل اینکه اون پادشاه قاصب مقام امامه دیگه، اونو چیکار میکنی دیگه؟ شما جلوی ظلمش رو به مردم میگیری دیگه، جلوی ظلمش رو به خدا میگیری، ولی خود غصب رو که کاری نمیتونی بکنی. و آلودگی دست اشاره به همان غصب زائد، و مشروطیت چون مزیل آن است، یعنی اونو زایل میکنه، از بین میبره، لهذا به شستن ید غاصبانه متصدی تشبیهش فرمودن. یعنی دست کنیز اونجا میشوری از کثافت تمیز میشه، اینجا هم میایی با این قیودی که زد ظلم به مردم و ظلم به خدا رو حذف میکنی. و بالجمله حفظ همان درجه مسلمه از محدودیت سلطنت اسلامیه که دانستی متفق علیه امت و از ضروریات اسلام است، علاوه بر آن که فی نفسه از اهم تکالیف نوع مسلمین و از اعظم نوامیس دین مبین است، در صورت مخصوبیت مقام و تصدی و تعدی غاصب، چنانچه نسبت به حالت حالیه ایران، یعنی وضع کنونی ایران، ضروری مذهب ماست، از جهات عدیده دیگر که اجمالا اشاره شد در عنوان امر به معروف و نهی از منکر و حفظ نفوس و اعراض، اعراض یعنی آبرو دیگه، و اموال مسلمین یعنی امنیت اقتصادی، حفظ نفوس هم که امنیت جهانی بود دیگه، امنیت ملی، و دفع تطاول ظالمین هم مندرج است. این قسمت آخرش خوب بود. آقا ما دلیل داریم برای کنترل استبداد، ما دلیل داریم، یک، امر معروف و نهی از منکر، خیلی عالی، دو، حفظ نفوس، تامین امنیت مردم، خود جان مردم حفظ کرد. چقدر آیه قرآن شما دارید. ولی من قتل نفسن به غیر نفسن و که انما قتل الناس جمیعا، کسی که یه آدمی بیگناهی رو بکشه مثل که همه مردم رو کشته. خب پس باید جلوشو بگیریم دیگه، نذاریم یه حکومتی مردم بیگناه رو بکشه. آقا حفظ اعراض، آبروی مردم، اموال مسلمین، امنیت اقتصادی، دلیل خیلی عالیه. دفع تطاول ظالمین، جلوی ظالمین داخلی و خارجی رو بگیریم که متعرض مردم نشن. اینا دلیلای خوبیه. پس دلیل داره مرحوم لاینی. یعنی به فرضم کسی خوابش رو نپذیره، که البته نمیپذیریم، یعنی بله دلیل ولی داره، یعنی برای بحث خودش میتونیم بگیم ادله فقه پسند هم داره. و با اغماز از تمام مذکورات، اصلا آقا هر چه گفتیم فرض کن که نگفتیم، بله اصلا اینو بذار کنار، میخواد از یه منظر دیگه استدلال کن. تمام سیاسیین و مطلعین بر اوضاع عالم، من الاسلامیین و غیرهم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، بر این معنا متفقند که نسخه بدل داره، معتقدند که، فرق نمی کنه چه متفقند چه معتقدند، یکی که همچنان که مبدع طبیعی آن چنان ترقی و نفوذ اسلام در صدر اول که در کمتر از نصف قرن به چه سرعت و سیر به کجا منتهی شد، همین عادله و شورویه بودن سلطنت اسلامیه و آزادی و مساوات آحاد مسلمین با اشخاص خلفا و بتانه ایشان، بتانه لباس زیر انسان رو میگن، بتانه وقتی در مورد حکومت به کار میره یعنی اون آدمای دوروبر، اون خودیها، اون حلقه اول، بله صف اولی ها، صف اول، و بتانه ایشان در حقوق و احکام بوده. ببینید برگشت به همون چیزی که تو مقدمه گفت دیگه، که منم الان عرض کردم، اصلا پیشرفت ما در اون نصف قرن اول مال همین آزادی و مساوات و شورایی کار کردن اینا بوده دیگه، این همه متفقه هم. همینطور مبدع طبیعی این چنین تنزل مسلمین و تفوق ملل مسیحیه بر آنان هم که معظم ممالکشان را بردن و هیچ نمانده که این اقل قلیل باقی مانده را هم ببرن، همین اسارت و رقیت مسلمین در تحت حکومت استبدادیه موروثه از معاویه و فوز آنان است به حکومت مسئوله مأخوذه از شرع مسلمین، و چنانچه باز هم مسلمانان از این سکرت و غفلت، از این مستی و غفلت به خود نیایند و کما فی السابق در ذلت عبودیت فراعنه امت و چپاولچیان مملکت باقی بمانند، چیزی نخواهد گذاشت که العیاذ بالله تعالی مانند مسلمین معظم افریقا و اغلب ممالک آسیا و غیر ذلک نعمت و شرف استقلال قومیت و سلطنت اسلامیه را از دست داده و در تحت حکومت نصارا اسیر و دو دوره نخواهد گذشت باید باشه که مانند اهالی اندلس و غیره ها اسلامیتشان به تنصر یعنی مسیحیت، تنصر نصارا شدن یعنی مسیحی شدن، و مساجدشان کنیسه و اذانشان به ناقوس و شعائر اسلامیه به زنار، زناری که صوفیه مثلا می‌بندن، و بلکه اصل لسانشان هم مانند آنان مبدل، دیگه اصلا فارسی و عربی هم صحبت نکنن، دیگه انگلیسی صحبت کنن، و روزه منوره امام هشتمشان صلوات الله علیه هم پایمال نصارا خواهد گشت، وقل الله المسلمین عنه ولا اران الله ذلك. داره میگه که اگه مشروطه برقرار نشه این خطر وجود داره که اصلا ایران چی بشه؟ یک کشور مسیحی بشه. تنها راه نجات از مسیحی شدن ایران و انگلیسی صحبت کردن ایرانیان و حفظ زبان، تنها راه حفظ زبان فارسی، حفظ مذهب شیعه، حفظ ایران اسلامی اینه که مشروطه بشه. و گذشته از کمال بداهت و وضوح این امر و حصول تمام مبادی و مقدمات غریبه به مطلب، حتی پرداختن همسایگان جنوبی و شمالی به نقشه قسمت مملکت فی ما بین خودشان، این شمال و جنوب خب منظورش روسیه و انگلیسه دیگه، و داره اشاره میکنه به اون قرارداد قسمت ایران، قرارداد تقسیم ایران، قرارداد 1907. در قرارداد 1907 بین انگلیس و روسیه امضا شد، قرارداد 1907 ایران به سه قسمت تقسیم شد، شمال حوزه نفوذ روسیه شد، جنوب حوزه نفوذ انگلیس شد، البته رسمی شد، وسط هم که بیطرف باشه، منتها از قبل هم این بود، مثلا در دوره ناصرالدین شاه همین بحث هست، یک جمله از ناصرالدین شاه نقل شده در منابع که گفته بود به شمال میخوام برم سفیر روس اعتراض میکنه، به جنوب میخوام برم سفیر انگلیس اعتراض میکنه، ای مردشور این مملکت رو ببره که شاه مملکت به هیچ کجاش نمیتونه مسافرت بکنه. خب این چون اونا بین خودشون تقسیم کرده بودن دیگه اینها رو، بنادر جنوبی ما شما از بوشهر بگیرید تا مثلا بندرعب، اینا همه دست انگلیسی ها بود دیگه، این دلیران تنگستان، رئیس علی دلواری، اینا خب علیه انگلیسی ها قیام کردن و مبارزه میکردن دیگه، خیلی داستان های مفصلی داره دیگه، پلیس جنوب مشهوره دیگه که برای انگلیسی ها چه کار میکرد. بله، حتی پرداختن همسایگان جنوبی و شمالی به نقشه قسمت، بعد میگفت مثلا تقسیم دیگه، به نقشه قسمت مملکت فی ما بین خودشان و کثرت مشاهده نظائر و اشباه آن، فلا اقل من لزوم تحذر، حداقل ما باید یه احتیاطی بکنیم دیگه، و علی هذا بدیهی است که تحویل سلطنت جائره قاصبه از نحوه ظالمه اولا به نحوه عادله ثانیه، یعنی از استبدادی به مشروطه، علاوه بر تمام مذکورات موجب حفظ بیزه اسلام یعنی کیان اسلام و صیانت حوزه مسلمین است از استیلای کفار، از این جهت از اهم فرائض خواهد بود، جمع الله علی الهدى کلمتنا و علی التقى شملنا ولا جعلنا من الذين يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت محمد و آل طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. دعا میکنه که انشالله علمای شیعه همه با هم بر این مطلب متفق بشن و نگذارن که مملکت شیعه دست روس و انگلیس بیفته، و چون روس و انگلیس هم مسیحی هم در اون صورت دیگه ایران هم مسیحی خواهد شد، و راهش چیه؟ مشروطه هست که حکومت از دست این پادشاهان بی لیاقت و بی کفایت خارج بشه، دست خود مردم و نمایندگان مردم بیفته. عرض می کنم، باز تاکید می کنم، بحث به لحاظ اندیشه ای ایرادی نداره، بله لحاظ اندیشه ای حرفا درسته، یعنی وقتی مردم در صحنه حضور داشته باشن، دولتی مردمی باشه، متکی به بیعت و رأی مردم باشه، خب مردم استقلال رو دوست دارن، مردم به منافع مملکت خودشون میاندیشن و در مقابل قلدرها میایستن. اما اگر دست سلاطین جائر و غاصب و ظالمی باشه که فقط به فکر منافع خودشونن و به فکر وامن که سفر بعدیشون به فرنگجور بشه، خب در هر سفری یه بخش از املاک مملکت رو گرو میذاشتن برای وامی که میگرفتن که برن مثلا اروپا، گمرکات رو واگذار میکردن، جاده های کشور رو مثلا میدادن که آقا فلان جاده مال شما، عوارضم بگیر خودت، هر کی میرفت باید عوارض میداد به اینها و خیلی حالا داستان هایی که هست. حتی مناسب رو اینها حراج میکردن. هر سال مثلا عید که میشد آقا ولایت کرمان هر کی بیشتر میداد به مزایده میذاشتن، میدادن به او. این میرفت اونجا سعی میکرد تا سال آینده از مردم پول بیشتری بگیره که سال آینده بتونه یه ایالت پرنعمتتری رو مثلا در اختیار بگیره. خب حالا برگردیم اون هشتا بحث، ببینیم کدوما رو میگید که در این فصل بود. بفرمایید استفاده میکنیم. همه بود، ولی حالا شما میتونید یکی یکی بگید، مثلا هر کدومتون بگید که چه بخشی از مطلب به کدوم یک از اون هشتا اشاره داشت. در بخش هشتم خیلی فصل قوی بود دیگه، این معلوم، یعنی بحث کنترل استبداد، کنترل قدرت از باب امر به معروف و جلوگیری از ظلم و اینا که خیلی روشن بود دیگه. این بحث هشتم رو نمیخواید بگید، درسته؟ این بحث روشن، بحث اول هم که روشن بود دیگه. بله، چون ضرورتش همچنان تأکید بر اون امور نوعیه و پیشرفت نوعیه مردم و پیشرفت کشور و اینا. بعد بحث ششم هم که روشن بود، بحث کمکتون دارم میکنم، گستره وظایف دولت، گستره وظایف دولت، بحث جلوگیری از ظلم ظالمانه، جلوگیری از مسیحی شدن کشوره، جلوگیری از سلطه همسایه شمالی و جنوبیه. چرا دارید به اینا اجازه میدید که کشور رو بین خودشون تقسیم بکنن؟ ببینید داره خطرات رو میشمره دیگه، یکی یکی داره خطرات رو میشمره که اگر حکومت استبدادی باشه چه اتفاقاتی ممکنه که بیفته. در بحث عناصر هم که در اینجا بله مردم هستن، پادشاه هست، اینا که معلومه، یه عنصری اضافه شد اینجا. البته اگه نظارت هم بگیم دو تا باید بگیم اضافه شد، یعنی یکی اون هیئت نظارت، یه چیزی دیگه هم اضافه شد. من له الاذن، یعنی یک فقیهیه که بالاتر از شاه هست که به شاه میتونه اذن بده. این برمیگرده به اون بحثایی که تو دوره قاجاری، تو دوره صفویه بوده که مثلا اونها گاهی از فقها میخواستن که تاج پادشاهی رو بر سرشون بگذارن، ولی اوج این بحث مربوط میشه به شاه طهماسب، دومین پادشاه صفوی. اولین پادشاه صفویه که در سال 907 قمری به قدرت رسیده شاه اسماعیل. شاه اسماعیل 14-15 سالشه که به قدرت میرسه. یک آدم عجیبی بوده، خیلی قدرتمند بوده، نترس بوده، نمیترسیده به هیچ وجه من الوجود، یک آدم عجیبی بوده. در علت کشته شدنش هم این بود دیگه، در شکستش ببخشید در جنگ چالدران، میگه این وسط جنگ داره شکار میکنه مثلا، یعنی مثلا آدم عجیبی بوده. بعضی از پیروانش رو شعر گفتن در حد خدایی وصفش کردن دیگه. خب در جوانی هم از دنیا رفت، 32-33 سالش بود که از دنیا رفت. اما طهماسب از اون عجیب تره، 9 سالشه که به قدرت میرسه. طهماسب 9 سالشه که به قدرت میرسه، حدود شاید 50 سالم پادشاهی میکنه. طهماسب خیلی شاه عاقلی هم هست. یک نامه ای داره این نامه در کتاب اندیشه سیاسی محقق کرکی آمده، اگه خواستید ببینید، از همین کتابایی که پژوهش کرده چاپ کرده، پژوهش کرده علوم اندیشه سیاسی. یه نامه ای داره به فرمانداران خودش در سراسر کشور نوشته که در حقیقت پادشاه و حاکم اصلی محقق کرکی است و من از طرف محقق کرکی دارم پادشاهی میکنم. چرا پادشاه و حاکم اصلی محقق کرکیه؟ چون محقق کرکی نایب امام زمانه. بنابراین این نتیجه شد، بنابراین محقق کرکی وارد هر شهری که میشه باید به استقبالش برید و تمام دستوراتش لازم الاجراست. حالا محقق کرکی کیه؟ محقق کرکی بزرگترین فقیه دورانه که از لبنان پا شده آمده ایران. صاحب کدوم کتاب؟ جامع ال مقاصد فی شرح، اگه گفتید بعدش چیه؟ جامع المقاصد شرح کدوم کتابه؟ قواعد الاحکام علامه حلی. قواعد الاحکام یک کتابی بود که علامه حلی نوشته بود برای الجایتو به عنوان کتاب حکومت، فقه یه دوره فقه الحکومه نوشته بود که مملکت رو اینجوری اداره کن. خب شاه طهماسب و از محقق کرکی میخواد که آقا اینو به روزش بکن. حالا اون که نمیگه اینو به روزش بکن، میگه من چطوری حکومت بکنم، بر اساس کدوم قانون؟ ایشون میاد قواعد و احکام علامه رو شرح میزنه مطابق مقتضیات روز خودش که آقا اینطوری حکومت کن. البته تمام نشد این کتاب تا کتاب و طلاق آمده. بعد مرحوم فاضل اصفهانی که بهش فاضل هندی هم میگن، چون هندوستان هم میرفته میومده، یک کتابی نوشته که اول خواسته این کتاب رو شرحش رو تمام کنه، بعد عمرش کفاف داده الحمدلله آمده خودش اولش هم نوشته. اون دیگه شده دوباره یه دوره فقه به نامه حال من یه معرفی میکنم، کمکتون میکنم، بلکه اسمشه این آقای فاضل هندی یا فاضل اصفهانی به کاشف اللسام هم مشهوره. کشف اللسام، بله، اسم کتابی که ایشون نوشته کشف اللسام هست. و خب این ببینید مطلبی که اینجا گفته میشه در واقع به خاطر اون پیشینه است در دوره صفویه که یه همچین چیزی شکل گرفته بود، یعنی اندیشه ولایت فقیه. لذا شاردن در سیاحتنامه خودش که خیلی سیاحتنامه مهمیه، 5 جلد سیاحتنامه شاردن، من خیلی قدیم ها دیده بودم این رو، یکی از دانشجویان من هم یه پایان نامه گرفت بر اساس همین سیاحتنامه شاردن کار کرد، بحث تشیع، سیمای تشیع در سیاحتنامه شاردن رو. اونجا میگه که مردم همه قبول دارن که فقیه حرف اول رو میزنه نه پادشاه. میگه مردم کوچه بازار، عموم مردم اعتقادشون اینه که حرف اول و آخر رو فقیه میزنه، مجتهد میزنه، نه شاه. شاه خودش مقلد باید باشه. حالا اینو شما بخواید دنبال کنید در کتاب روزت الانوار عباسی میتونید دنبال بکنید. روزت الانوار عباسی نوشته کیه؟ نوشته محقق سبزواری. محقق سبزواری غیر از حاج ملا هادی سبزواری، حواستون باشه. محقق سبزواری اسم کاملش هست ملا محمد باقر سبزواری. ایشون هم بحث فیض کاشانیه، شیخ الاسلام اصفهانه. کتاب‌های دیگری هم داره، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد مثلا، کتاب کفایة الاحکام. کفایة الاحکام 2 جلد جامع مدرسین چاپش کرده. روزة الانوار عباسی رو من تصحیح کردم، چاپ شده، حدود 1000 صفحه هست. مهمترین کتاب سیاسی شیعه در عصر صفویه هست. اونجا ایشون میگه که یه عبارت خیلی کوتاه ولی مهمی داره، میگه خلیفه و مقتدا و امام و متبع باید که اعلم باشد. خلیفه و مقتدا و امام و متبع باید که اعلم باشد. یعنی شاه چیکار است؟ مقلده. و این رو برای شاه عباس دوم نوشته. روزه تلنوار عباسی به این خاطر میگن. شاه عباس دوم بیشون میگه آیه کتابی بنویس من طبق او حکومت بکنم. این کتاب رو ایشون نوشته. همین ایشون یه مفاتیح النجات هم داره که مثلا پدر جد مفاتیح الجنان میشه. مفاتیح النجات عباسی. من تو کتاب خونه مسجد اعظم قم، بله مسجد اعظم، اون نسخه خطی خیلی خوش خطش رو دیدم. تو کتاب خونه دانشگاه تهران هم دیدم. یعنی خیلی از نسخه های خوش خط و خوبی وجود داره، هنوز چاپ نشده. بیش از 20 کتاب داره که هنوز تصحیح نشده، چاپ نشده. اولاد آدم دانشمند بزرگی بوده. حتی اون ذخیرة المعاد فی شرح الارشادش هم فقط یه چاپ سنگی شده در خیلی سالهای قدیم، اونم تصحیح نشده. یه رساله خلافیه داره به زبان فارسی که اونم همینطور. قرص که میخوام بگم این مطلبی که مرحوم ناینی میفرماین مسبوق به سابقه هست و با توجه به این که روضة الانوار عباسی در دوره قاجاریه چاپ سنگی شده بوده، در دوره قاجاریه چاپ سنگی شده بوده در دوره ناصرالدین شاه قاجار، اون قاعدتا دست این بزرگان بوده و از اون مطالب هم مطلع بودن. خب حالا یه خوردش هم شما بگید دیگه، من خسته شدم. کدوم بخش به کدوم بحث دلالت داره؟ و این شد رکن دیگه، یعنی جزء عناصر شد. یعنی خواستم بگم فقیه جامع و شرایط جزء عناصر شد دیگه. فقیه نایب امام شد جزء عناصر. خود امام زمان هم که شد جزء عناصر. مرکز تصمیم گیری به بحث مشروعیت و مقبولیت مربوط میشه که مشروعیت همچنان الهیه، یعنی اذن رو میده به من له الاذن، یعنی الهی دیگه. اون بحث امام زمان و نسب الهی رو همچنان متصل میکنه تا زمین و از این طرف هم مردم رو میاره که بحث، حالا در فصول بعد البته میرسیم اون بحث دیگه. لازم نیست ما خیلی مثلا به زور مثلا دلالتی رو استخراج، ولی میخوام توجه یعنی بکنید. حالا تو فصول بعدی اینا همه دیگه وضوح داره دیگه، در هر فصلی یه بخشهایی وضوح بیشتری داره. روی این تمرین بکنید متن خوانی رو و اینو شروع کنید کار کنید. هر کدومتون یکی از اون 8 بحث رو بگیرید، چکیدش رو همین چند روزه مثلا بنویسید و برای کنفرانس کنگره بفرستید. فصول بعدی رو پیش مطالعه کنید دیگه، که ما اون 3 فصل بعدی رو اگه بتونیم هفته بعد تمام کنیم دیگه، که بریم سراغ بحث فقه امنیتمون انشالله. اون 3 فصلی رو که مونده، یعنی باقی مونده رو هر چقدر که از کتاب مونده پیش مطالعه بکنید، برای خودتون فیش برداری کنید که این الان به بحث اول مربوط میشه، این به بحث مثلا دوم، این بحث سوم، این بحث چهارم. ببینید چقدر میتونید استنباط کنید که بعد که ما تو کلاس بحث میکنیم یه ارزیابی خودتون از خودتون داشته باشید، چون اینه که میتونه به شما عرض کردم کمک بکنه که بعد متون حدیثی رو هم که میخونید، مثلا اگر به شما گفتن این نهج البلاغه رو بخون، نظام سیاسی رو ازش استخراج کن، بتونید این کار رو بکن. آقا این قرآن کریم رو بخون، این بحث رو ازش استخراج بکن، شما بتونید بحث رو مثلا ازش آجا بفرمایید. نه بشینید اینجا الان تمام میشه. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. خواهش میکنم. یالا بله. پس این بحث رو هم انشالله خواهش میکنم تمرین بکنید انشالله، و فکر میکنم که حالا هر چقدرش رو تونستید ها، مثلا یه فصل هم تونستید اشکال نه، 2 فصل رو بتونید خیلی عالی، 3 فصل رو بخونید، یعنی هر چقدر شما بیشتر خونده باشید ما تو جلسه میتونیم یه مقدار با سرعت بیشتری حرکت بکنیم. این قسمت هایی هم که خوندم باز دوباره خودتون تو خونه با طمأنینه روش کار کنید، برای خودتون فیش برداری کنید، تمرین کنید تا بتونید استنباط از متن رو پیش ببرید. نوع دلالت رو بنویسید در هر بحث. مثلا اینجا این اشاره داره به بحث اول به دلالت مطابقی. این فقره، این عبارت، این پاراگراف ازش مثلا بحث شماره 3 در میاد به شیوه مثلا التزام. مثلا چون گفت انگلیس در درون کشور خودش چیکار میکنه، در هند چیکار میکنه، من دارم دیگه به دلالت التزام. خیلی مثلا وقتی شما میگه آقا دلالت التزام و مثلا دیگه حالا به شیوه غیر مستقیم و اینا، معلومه دیگه، یعنی اگر مستندات بیشتری داشتی اونو استفاده نمی کنی. ترجیح ما بیشتر توی اینجور بحثا دلالت های مطابقی و تضمنه دیگه. خیلی البته دلالت التزام اشکالی نداره، دلالت معتبریه، ولی با توجه به مستندات فراوانی که داریم احتیاجی نداریم که بریم سراغ دلالت های التزام. اونقدر نمیخوام شما الان به زحمت خودتون رو بندازید. همین دلالت های مطابقی و تضمنی رو اگه برداشت بکنید کلی مطلب دستتون میاد و یک مقاله پروپیمانی هر کدومتون میتونید بنویسید. خب براتون آرزوی توفیق میکنم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.